ساعت 6 اینجا تهران، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، صبح شما بخیر. هموطنان خوبمون، صبح شما به خیر باشه. همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیوی اقتصاد در صبح سه‌شنبه 21مین روز از بهمن سال 1404. در بخش اول برنامه ها تا ساعت 14 محضر محترمتون خواهیم بود. انشاءالله شما هم فرصت داشته باشید برنامه های این شبکه رو همراهی کنید. صبح زیبا، سرشار از نعمت، آرامش، شادی و سلامتی برای شما عزیزان آرزومندیم. فهرست برنامه‌هایی که امروز تقدیمتون میشه رو محضر محترمتون عرض می‌کنم. معمای توسعه عنوان اولین برنامه است که تا لحظاتی دیگر خواهید شنید. 6:30 همکارانم در برنامه سکی صبح آماده هستن این برنامه رو به صورت زنده تقدیم شما بزرگواران کنن. ساعت 8 هم برنامه 8 صبح رو خواهید شنید. علاقمندان برنامه به قید فوریت در ساعت 9 میتونن این برنامه رو بشنون. 9:30 همراه میشیم با رادیو بازار و ساعت 10 اخبار بازار خودرو رو پیگیری میکنیم در برنامه 0 تا 100. ساعت 11 بانک قانون تقدیمتون خواهد شد. 11:30 یک مسئله مهم. ۱۵:۵۵ با شنیدن مسجد بازار به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. 12:30 سرای سرمایه رو میشنویم و ساعت 13 ویژه برنامه به توان ایران. Thank you. صبحتون بخیر، از شما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی همراه باشید با برنامه معمای توسعه.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت صد ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینو میخواست بگید که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. میخواست مردم بازی بدن.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره، این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه.
اقتصاد ایران برای آن که بتواند ثبات داشته و در عرصه جهانی حرفی برای گفتن داشته باشد، ناگزیر است که از خام فروشی محصولات خود دست بردارد. ساده ترین شیوه صادرات خام فروشی است که نه تخصص می خواهد و نه مدیریت فعال، درست مثل این بازار.
خیلی از معادن جدیدی که دارن احداث میکنن به خاطر اینکه امکاناتش رو ندارن تولید و فراوری کنن، معمولا مونوپول کشور چین میان میبرن، مثل خیلی سنگایی که من دارم میشناسم و اینجا تو بازارم هست، میان میبرن و فراوری میکنن دوباره، حالا به یه اسم دیگه، به اسم یه سنگ خارجی وارد کشور خودم میکنن.
معدن سنگشو میبره میذاره کنار، هر کی گرونتر خرید میفروشه به اون. من که ارزش پولم پایینه، مثلا میگم میخوام برم کوب بخرم تونی 500,000 تومان، میخوام بخرم 200,000 تومان، اون میاد مثلا کوب میخره 100 دلار میشه 1,200,000. شما هم که باشی میدی به صادر خارجی میره دیگه.
بسیاری از سنگایی که سنگ سوپر محسوب میشه تو معادن صادر میشه و به تولید کننده داخلی به شما ارجاع داده نمیشه این سنگا. به خاطر همین تولید کننده مجبوره که سنگای لول پایینتر رو ببره و همیشه کیفیت محصول پایینتره.
حساب مثلا ایرانی یه سال دو سال کار میکنه، هم کیفیت خوب بهت نمیده، هم این که تیراژ یا متراژ کمی بهت میده. دستگاه خارجی که میخوای بری بیاری، میگن خب چون مشابه ایرانیش هست شما نمیتونی بری خارجیشو بیاری.
اول که خوبش دست خود بچهای ایران نمیاد، اونی هم که میاد با قیمت جذاب خیلی بالایی به دست ما میرسه.
کلاتش خیلی زیاده تولید کننده توی ایران، اصلا هیچ گونه حمایتی نمیشه.
در صادرات ایران بیماری خام فروشی آسیب جدی است که دلکندن از آن هم سخت شده. شاید باید ریشه های آن را در سالهای بسیار دور جستجو کنیم، درست در روزهایی که در بازارهای جهانی به روی ما باز شد. اواخر قرن 19 میلادی برای اقتصاد ایران یک فرصت استثنایی ایجاد شد. ناگهان در بازارهای جهانی به سوی ایران باز شد. رونق به کسب و کارها آمد و طیف جدیدی از تجار و بازرگانان ایرانی در دوره قاجار شکل گرفتند. برای درک فضای تجارت خارجی ایران در دوره قاجار سراغ یک استاد تاریخ رفتیم که چندین مقاله در این حوزه منتشر کرده است. دکتر شهرام غلامی، استاد یار رشته تاریخ دانشگاه لرستان.
بسیاری از کالاهای ایران که محلی برای فروش نداشتند یواش زمینه صادرات اونها پیدا بشه و این ترتیب خیلی از کالاهای که فقط مصرف داخلی در ایران داشتن اینها بازار خارجی پیدا کردن، از جمله فرش، پنبه، بشقوار و سایر محصولات دیگر. اینها به طور کل باعث شد تا حجم بازرگانی ایران افزایش پیدا بکنه، مبادلات پولی بیشتر شد، بانک ها موثر بودند، به ویژه پیاز بانک شاهنشاهی که در دوره ناصرالدین شاه واگذار شد، چاپ پول کاغذی یا پول اسکناس و به طور کل همه اینها باعث می شد تا حجم مبادلات اقتصادی ایران افزایش پیدا بکنه.
به نظر می رسید اوضاع داشت برای کشور ما خوب می شد. پادشاهان قاجار درآمد گمرکیشان بالا رفت و هر روز سفرای خارجی به دربار آمده و تقاضای افزایش تجارت با ایران داشتند. دکتر شهرام غلامی می گوید
یک بخش درآمد دولت خب گمرکات بود. اون میزانی که توضیح دادیم حجم تجارت افزایش پیدا میکرد، صادرات و واردات اضافه میشد، به تدریج هم درآمدهای گمرکی ایران افزایش پیدا کرد. این میشه از زمانی که بلژیکی ها اومدن با حساب و کتاب دقیقی که داشتن و نظارت دقیق‌تری که بر امور گمرکات و مرزها داشتن، به مرور میبینیم که درآمد گمرکی ایران خیلی افزایش پیدا کرد. علت افزایش صادرات، حجم بازرگانی ایران دوره قاجار بیش از اون که ناشی از تحولات داخلی ایران باشه، به دلیل تغییر و تحولات سیاسی اقتصادی آن سوی مرزهای ایران بود، به دلیل افزایش حمل و نقل دریایی، ایجاد راه آهن، گسترش ناوگان دریایی، کشتی بخار و افزایش مبادلات بازرگانی بین المللی. اینها به طور مختلف بر حجم بازرگانی بین المللی اثر گذاشت و اینا میتوانست بر بازرگانی داخلی ایران هم اثرگذار باشه. برای مثال کانال سوئز افتتاح شد در نیمه دوم سده 19، در کارون و دجل و فرات کشتیرانی انگلیسی ها مثلا کشتیرانی برادران لینچ شروع شد، در دریای خزر کشتیرانی روس ها فعالیتش بیشتر شد، همچنین روس ها شبکه راهنشون رو گسترش دادن تا مرزهای ایران و به طور کل در جاهای دیگر هم راهن گسترش پیدا کرد و اینها به طور کل بر حمل و نقل و ایجاد شبکه گسترده بازرگانی تاثیر گذاشت.
اما ظاهراً یک جای کار میلنگی و در یک دوره بیش از 50 سال صنعت و بازرگانی ایران آنطور که انتظار میرفت قدرتمند نشد. اما چرا؟ ایران در بازارهای جهانی دو مشکل داشت. اولان که شناختی مناسب از تحولات جدید در دوره صنعتی شدن اروپا نداشتیم. دوم این که رقابت برابری شکل نمی گرفت و توازن تجاری ایجاد نمی شد. برای بحث عمیق‌تر در ساختار صادراتی ایران در دوره قاجار با دکتر میرکیایی، استاد تاریخ دانشگاه هم گفتگو کردیم. دکتر میرکیایی معتقد است این افزایش تجارت به معنای پیشرفت ایران نبود.
به هر حال دوره قاجار همزمان هست با دوره انقلاب صنعتی در اروپا، یعنی تولید انبوه کالا در اروپا شروع میشه و مبادلات تجاری اوج میگیره. اینجوری که گفتم بین دوره های نخست قاجار تا اواخرش تقریبا حجم تجارت خارجی ایران 12 برابر میشه. این عدد در ظاهر عدد بزرگیه، اما نباید بالاخره فریب بده ما رو، چون همزمان با انقلاب صنعتی بود و کشورهای دیگه اعدادی به مراتب بزرگتر داشتن. کشورهایی که اون موقع تقریبا هموز و همسنگ ایران امورشون میگذشت، مثل عثمانی و مصر و اینها اعداد بسیار بزرگتری داشتن در حوزه تجارت خارجی و بیش از ایران رشد داشت تجارت خارجیشون.
Thank you. آمارها نشان می‌داد ایران در برخی مواد اولیه صادرات خوبی داشت و اصلا تمایلی برای تولید محصول فرآوری شده در ایران وجود نداشت. نبود صنعت باثبات و زیرساخت‌های اینجا ضعف خودش را نشان داد. همزمان انگلیس و روسیه منافعشان در خام فروشی ایران بود و بازار را همین گونه می‌خواستند. ضعف نظامی ایران و قراردادهای ترکمنچای و گلستان هم اینجا ضربه بیشتری به ما زد. تحلیل دکتر میرکیایی استاد تاریخ دانشگاه شهید بهشتی را بشنوید.
از اواسط دوره قاجار یعنی اواسط عصر ناصری ایران خود به خود پیوند خورد اقتصادش با اقتصاد جهانی و علت اون هم قرارداد ترکمنچای و تبعات اون بود که در دوره ناصری تبعاتش روشن شد. یعنی قرارداد ترکمنچای وضعیتی بود که ایران رو ملزم میکرد با تعرفه پایین کالاهای روسی رو بپذیره. بعد از اون کشورهای دیگه مثل انگلستان و آمریکا و اینها تقاضای همچین وضعیتی رو داشتن، همچین تعرفه‌های پایینی رو داشتن. تقاضای اونها بعد از یک مقدار چالش‌هایی پذیرفته شد و این تعرفه پایین کالاها سبب ساز هجوم کالاهای تولید غرب به ایران شد و ایران رو به این شکل منفی با اقتصاد جهانی پیوند داد و به این شکل منفی تبادلات تجاری ایران بالا رفت. یعنی هجوم کالاها به ایران با تعرفه‌های پایین و این دیوارهای تعرفی که بسیار دیوارهای کوتاه و نازکی بودن اصطلاحاً. بله، به صورت اینکه ایران بیاد و مصرف کننده کالاها باشه، واردات بسیار زیاد باشه، ایران با تجارت جهانی پیوند برقرار میکنه. این موجب هیچ گونه تحولی نمیشه، فقط همون صنایع محدود و اندکی که در کنار کشاورزی مثل صنایع دستی و اینها بودند بخش بزرگیش رو به انحطاط میره، که به خصوص عرض میکنم صنایع نساجی مناطق مختلف ایران مثل کرمان و اینها علی خصوص اینها رو به انحطاط میره.
اواسط قرن 19 میلادی جنگ داخلی آمریکا اقتصاد این کشور را زمینگیر کرد. صادرات محصولات کشاورزی مانند پنبه از مزارع آمریکا متوقف شد و صنعت نساجی انگلیس که قدرت جهانی بود دچار شوک شد. دستور از دربار ملکه رسید که پنبه در همه مستعمرات تولید شود، یک فرصت خوب برای بازار کشور ما. ناگهان صادرات پنبه ایران هم افزایش یافت. ویلم فرار، پژوهشگر هلندی در باره اقتصاد آن روزهای ایران تحقیقات فراوان داشت. او از تجارت پنبه به عنوان یک ماده اولیه صنعت نساجی می گوید.
حتی از یک فاصله دور در تبریز در حدود 1200 تا 1300 مایل پنبه با قاطر وارد بوشهر و از آنجا صادر می شود. در ایالات فارس نیز کشت پنبه چنان با سرعت گسترش یافت که صادرات از طریق بوشهر از 660 هزار کیلو به ارزش 1 میلیون 600 هزار روپیه به 3 میلیون 300 هزار کیلوگرم به ارزش 6 میلیون 700 هزار روپیه رسید که 500% رشد داشت.
کشت پنبه روی آوردند. ماده خام برای صنعت پوشاک و نساجی که پول خوبی برای صادر کننده های ایران به همراه داشت. چند کارخانه پنبه پارک کنی هم ایجاد شد. اما کسی نمی پرسید چرا در خود ایران کارخانه نساجی برای صادرات با سود بیشتر نباشد. در همین دوره چندین شرکت روسی مستقیماً به کار صادرات پنبه ایران می پرداختند که از این جمله می توان به کمپانی روزنبلوم و اوسر اشاره کرد که در بازار بابل به صدور پنبه مشغول بودند. احمد اشرف نویسنده کتاب موانع توسعه سرمایه‌داری در ایران می نویسد:
به طور کلی تا پایان سده 19 هم صادرکنندگان روسیه 17 تا 26 کارخانه پنبه پاک‌کنی در مازندران و خراسان تأسیس کردند که در مجموع 237 نفر در این کارگاه‌ها مشغول به کار بودند.
از این مرحله به بعد است که باید نسبت سیاست با اقتصاد را دقیق‌تر بررسی کرد. توسعه اقتصادی ایران با وجود بازار خوب خارجی شکل نگرفت. علت چه بود؟ گویا شرکای خارجی ایران که همان قدرت‌های اول روز دنیا بودند، علاقه‌ای نداشتند ایران را یک شریک حرفه‌ای در سیاست و حتی اقتصاد بدانند. برای درک مناسبات آن دوره سراغ دکتر یعقوب توکلی رفتیم که روی واژه استعمار کار پژوهشی زیاد انجام داده است.
دوره قاجار تقریبا همزمان هست با رشد و پیشرفت صنعتی و اقتصادی اروپا و تحولات مداوم در پی انقلاب صنعتی. این پیشرفت برای اروپا در عرصه بین‌الملل قدرت گسترده آورد، اهم از قدرت آتش و قدرت توپخانه به اضافه قدرت آنلاین. قدرت آتش و توپخانه منتهی به افزایش قدرت دستاندازی شد، افزایش قدرت دستاندازی و تحمیل سیاست ها در مناطق مختلف جهان. منابع مالی جدید رو برای اروپا به دنبال آورد و تصاحب و تصرف بازارهای بین المللی رو. این وضعیت کمک کرد به بسط قدرت و نفوذ شرکت‌های اروپایی و گسترش حوزه بازارهایی که در واقع شرکت‌های بین‌المللی اروپایی پیدا کردند و از این طریق توانستند قراردادهای متعددی رو بر اقتصاد کشور ما و همچنین کشورهای دیگه تحمیل بکنند. قراردادهایی که کاملاً با بسته‌ید حداکثری در اون صورت گرفت و در واقع خود اون قراردادها مقدمات اتفاقات اقتصادی بسیار مهم دیگری بود.
این تجارت خارجی انقدر وابستگی بیرونی داشت که به اراده ملی و حتی احساس پیشرفت هم تبدیل نشد. دربار قاجار به جای حس استقلال در این معاملات بزرگ به سمت امضای قراردادهای تجاری بیشتری رفت که وابستگی کشور را به بیگانه بیشتر میکرد.
اشکال از خود ماست، خودمون اجنبی رو میدوندار میکنیم و الا این جماعت انگلیس تا مجال جولان نداشته باشه نمیتونه تاخت بکنه به هست و نیست یک ملتی. آقا خودشون خیلی خودشونو باور ندارن. این قرارداد رویتر رو به خاطر میارید؟ عصر ناصری کلیه امتیازات اقتصادی معادل مملکت واگذار بریتانیا شد. لورد کرزن خودش اعلام کرد نفس اروپا بند اومد با عملی که شاه ایران با مملکتش کرد.
واقعیت این است که در دوره انقلاب صنعتی مناسبات تجارت در تهران را باید در لندن و پاریس و سن پترزبورگ ریشه یابی کنیم. حتی تقابل همیشگی ایران و عثمانی با دنیای غرب هم در این فضا باعث شکل گیری مناسبات اقتصادی خاص شد. دولت قاجار نتوانست در این فضا چرخ پیشرفت را به سمت ایران بچرخاند. دکتر یعقوب توکلی استاد تاریخ میگوید حتما باید آن سوی مرزهای ایران را دقیق تر بشناسیم تا توسعه عصر قاجار را درج کنیم.
فضای بین المللی چون اتفاقات حول محور اروپا و کشورهای اروپایی چرخ میزد و تا حدودی نوع روابط اینها با دولت عثمانی، چون این رو به عنوان یک واقعیت جدی باید در نظر بگیریم که کشورهای اروپایی علارغم اختلافاتی که خودشون با همدیگر بر سر متامع استعماری و مناطقی که به دنبال تصرف اون بودن با همدیگه داشتند، اما همه اینها بر سر جنگ با عثمانی و رقابت با مسلمان‌ها و تصاحب سرزمین‌های مسلمان با هم وحدت داشتن. شما می‌بینید که دولت قاجار علی‌رغم تلاش‌های مختلفی که کرد تا بتونه به اصطلاح با یکی از دولت‌ها متحد بشه و از طریق این اتحاد به یک نتیجه سیاسی نظامی در رقابت با روسیه به نتیجه رسید که موفق نشد. با وجود اینکه هم برای فرانسه هم برای انگلستان خب اهداف از پیش تعیین شده و متامع درخوری هم فراهم می‌شد، اما هیچ وقت ما نتونستیم یک اتحادیه درستی رو یا اتحاد درستی رو در رقابت با دولت‌های غربی ایجاد بکنیم.
اندک محصولات تجاری ایران مواد خام کشاورزی بودند که توانستند بازارهای بزرگ جهانی را طی کنند. در که شیوه پیشرفته این بازار محدود خام فروشی نشان می‌دهد که اگر اقتصاد ایران در جهت کمک به سود بیشتر کشورهای قدرتمند باشد، حمایت آنها هم حداکثری خواهد بود. دکتر علی تتری، استاد تاریخ دوره قاجار، در این باره می‌گوید:
تجارتی که میشد عمدتا مواد خام بوده، مثل پنبه، برنج و مواد اولیه که دیگه اروپا به سود داشت به سمت صنعتی شدن میرفت، ولی ما داشتیم باز هم موقع هم خام فروشی میکرد. اینو بر اساس کالایی که بعدن حالا و فهرست کالایی که در گمرکات کشور هست بیشتر متوجه شد و استخراج کرد و تجارتمون همونطوری که گفتیم عمدتا با دو کشور روس و انگلیس. اقلام تجاری ما شامل پنبه بود، خشکبار بود، قالی بود، توتون بود، تنباکو، پشم و برنج و حیوانات اهلی و از این دست وسایل در حوزه صادرات ما بود. بعد واردات ما عمدتا دیگه کم کم به سمتی رفت که منسوجات نخی بود، نساجی بود، ساتن بود، ماهود بود که اینا از روس و انگلیس با قیمتی کمتر از قیمت داخلی وارد میشد.
یک بازار خوب خام فروشی ایران بازار تریاک بود. از اواسط دوره قاجار کشت تریاک در ایران شروع و با رشد چشمگیری روبرو شد. همه روی به تریاک آوردند و تجار ایرانی در هنگ کنگ و شانگهای دفاتر خرید و فروش تریاک باز کردند. در سال 1278 هجری شمسی درآمد ایران از محل فروش تریاک به 1,900,000 تومان رسید، در حالی که کل صادرات ایران 7,400,000 تومان بود. در 1297 زراعت خشخاش توسعه یافت و میزان تریاک تولید شده در سال 1302 به 12,000 تن رسید. هنری رنه دلمنی در کتابش به نام از خراسان تا بختیاری به این تجارت پرسود ایران اشاره می کند و می گوید:
صدور تریاک از سال 1853 میلادی در ایران شروع شده است. ابتدا مقدار آن کم بوده و به تدریج در سالهای بعد فزونی یافت. دولت ایران برای اینکه کاشت غلات کم نشود و به ارزاق عمومی لطمه ای وارد نیاید، گاهی از افزایش کاشت تریاک جلوگیری میکرد و این دوامی نداشت و دوباره کشت تریاک رشد پیدا میکرد.
همانطور که دیدیم ایرانی ها حتی توانستند در شرق آسیا دفاتر فروش بزرگی ایجاد کنند. ظاهراً تجارت موفقی بود، اما چون وابسته به یک کالای کشاورزی و خام فروشی محض بود، شوک‌های فراوانی به بازار آن وارد می‌شد و عملاً اشتغال در ایران را هم افزایش نداد. فرهاد دشتکی‌نیا، استاد تاریخ دانشگاه کرمان، هم پژوهش فراوانی انجام داده است. او درباره اقتصاد بزرگ شده و رشد نیافته ایران این گونه تحلیلی داشت:
اگر بخوام از علت‌های دور اقتصادیش بگم، بعد از عهدنامه ترکمنچای اقتصاد ما وارد یک مرحله جدیدی میشه. ما در مدار اقتصاد جهانی در دوره قاجاری قرار گرفتیم، منتها از موهبت‌هاش نتونستیم استفاده کنیم و از این پیوندی که به وجود آمده بود و بیشتر در حاشیه این اقتصاد قرار گرفتیم ضرر کردیم. اقتصاد کشاورزی و اقتصاد پایه‌ای ما رو این پیوند تحت تأثیر خودش قرار داد و باعث جابجایی های جمعیتی بسیار زیادی در دوره قاجاریه شد. ما حدود 1,000,000 نفر به دلیل مشکلات اقتصادی در عرض نیم قرن شاهد مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور بودیم. عمدتا هم گروه های فرودست جامعه بودن اینها، برای یافتن کار گفتن میرفتن به کشورهای همسایه. خب اینها به دلایل اقتصادی دست به مهاجرت زدن، منتها تحت تاثیر تفکرات انقلابی قرار گرفتن در کشورهای همسایه و در آستانه مشروطیت وقتی که بازگشتن به ایران با اینها موثر بودن.
بدون شک تجارت خارجی اگر نسبت خود را در بازار جهانی و فضای سیاسی نشناسد و در دراز مدت به نهادینه کردن فناوری و افزایش توان سیاسی خود فکر نکند، به سرعت افول خواهد کرد. مسئله ای که قاجاری را